بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. در ادامه کتاب مبارک دره نجفیه هست، در مقدمه کتاب شریف، در شرح حال هر یک از طبقات اهل جهنم. تا به اینجای مطلب از شرح بزرگوار علی الله مقامه این نکته را متوجه شدیم که اختلاف طبقات جهنم ناشی از اختلاف در فهم مردم و هوش مردمه. هر چه شخص فهم بیشتر داشته باشه و هوش بیشتری داشته باشه، شعور بیشتر داشته باشه، حجت خدا بر او تمامتره و اگر ادبار کنه و اعراض بکنه از خدا و آیات الهی، درک او در جهنم پایین‌تر خواهد بود و عذاب او شدیدتر. بنابر توضیح بزرگوار علی الله مقامه، از یک نظر مشاعر انسان، مشاعر باطنی به هفت بخش، به هفت دسته تقسیم میشن. مشعر اول اگر از پایین به بالا بررسی کنیم، مشعر حیات هست که در حکمت برش فلک قمر اطلاق میشه. مشعر حیات پایین تر مشعر از مشاعر باطنی انسان است. افرادی که فهمشون و شعورشون در حد حیات، در حد زندگانی ظاهری هست، این در حد حیات انسانی، به اون حیاتی که فارغ از خیال باشه، فارغ از وهم باشه، فارغ از علم و عقل باشه. مشعر حیات در این افراد شدیدتره. این افراد اونقدر خیالات و افکار قوی ندارن، چون اول مشعر و ضعیفتر مشعر از مشاعر، مشعر حیات. اون افرادی که این مشعر در اونها بالفعل هست و حاکم بر اینهاست، وقتی اعراض میکنن و ادبار میکنن از خدا و آیات خدا، مخلد میشن در جهنم. جای اینها در طبقه اول جهیمه، چون شعورشون خیلی شعور ضعیفی هست، فهم کمی هست، که انه شعور اینها شبیه به شعور حیوانات. از اول تا آخر عمر اینها اونقدر ترقی در فهم حاصل نمیشه. و فرمود که اهل این طبقه صفتشون و ویژگیشون در این هست، برای اینکه بشناسیم اهل این طبقه را، صفتشون این هست که متاع دنیا را و رفاه دنیا را میزان حقیقت میدانند، میزان حق بودن. هر که به اینها نفع دنیوی برسانه، یک شهریه‌ای به اینها بده، یک متاعی نصیب اینها بکنه، متاع دنیوی نصیب اینها بکنه، مثلا زنی به اینها بده، با یک خانواده‌ای مثلا وصلت بکنه، صاحب ثروت، این به دین این خانواده در بیاد. یعنی هر نفعی که هر کس به این برسانه، این به دین اون شخص نافع در میاد، شخصی که نفع میرسانه. اگر با دوستی آشنا بشه به این منفعتی برسانه، اگر با خانواده وصلت بکنه به این نفعی برسانه، اگر در جامعه زندگی بکنه به این شهریه‌ای بدن، به این نفعی برسانن، متاعی نصیب این بشه، این به قاعده و قانون و دین اینها در بیاد. این مخلد در عرض اوله، همین قد فهم و شعور داره و این قد فهم و شعورش خلاصه با این قد از فهم و شعورش اینجور ادبار کنه و اعراض بکنه از آیات خدا. مؤمنینی هم که این قدر از شعور دارن همین قدر زنده بشن به روح ایمان، به حیات ایمان. اینها هم مؤمنین ضعیفی هستن نسبت به سایر مؤمنین، اگرچه اینها صاحب حیات ایمانی شدن، روح ایمان به اینها تعلق گرفته، ولی چون اون فکر عالی و اون فهم عالی را ندارن، همینقدر که به حقیقت رسیدن، به حق رسیدن در حد خودشون، اگرچه نتوانن برای سایرین اثبات بکنن، ولی برای خودش میتوانه ثابت کنه خودش به این حق رسیده، همینقدر در حد خودش به حقیقت رسیده، این هم مؤمنی میشه در طبقه اول بهشت به اندازه فهم خودش. ما اینجا با طبقات جهیم کار داریم. پس این شد عرض اول که عرض موت باشه و عرض غفلت باشه و موت از حیات ایمانی باشه. عرض دوم عرض عادت بود. عرض عادت در کسانی در عرض عادت مخلد میشن که فهمشون و شعورشون از مقام حیات بالاتر رفته، صاحب مقام فکر شدن، به مقام فکر رسیدن، ولی از راه فکر نیامدن، ادبار کردن و اعراض کردن از خدا و آیات خدا و مبتدا به عادتها شدن، مبتدا به رسم و رسومها شدن، به رسم و رسومهای پدری و آبا و اجدادی. اینها مخلد در عرض دوم جهنم هستن. یعنی میزان اینها برای حقیقت، تعصبی که میکشن برای دینشون، تعصبی هست که تعصب پدری و آبا و اجدادی هست، تعصب دارن روی دین آبا و اجدادشون. حقیقت دین آبا و اجداد، عرض عادت هم اینا. زمین سوم عرض طبایع بود. اینها فهمشون و شعورشون عادی تر شده و به این مهم برخوردن که میزان حقیقت پدر و آبا و اجداد نیست، میزان حقیقت دین پدر و آبا نیست. اینها به این مهم رسیدن. مشعل سوم که مشعل خیال باشه در اینها بالفعل شده، به جای اینکه دنبال دلیل و برهان عقلی الهی بر بیان، به جای برآمدن در پی دلیل و برهان، اینها مبتدا شدن به خیالات فاسد بر حسب طبایع خودشون، بر حسب پسند خودشون شروع کردن به خیال بافی کردن، خیال بافی در باره خدا و حجتهای خدا بر حسب طبایع خودشون، و هر گونه خیال فاسدی را جایز دانستن و روا داشتن نسبت به خدا و حجتهای الهی، این خیال را به کار ببرن. گفتیم اینها در پی دلیل و برهان نیامدن و با خیالهای فاسد و با قیاسهای باطل شروع کردن به شک کردن، تردید کردن و پیوسته هی محکم شدن در این شک و تردید، در الحادشون و بیدینیشون نسبت به خدا و حجتهای خدا، که شرح مفصلی بزرگوار فرمود از این طبقه، چون در زمانش واقع هستیم، نزدیک به زمان ظهور امام علیه السلام، نزدیک به زمان بلوغ آدم، و داریم به این خلاصه طبقه، افراد این طبقه هی در حال زیاد شدن هست. یعنی افراد در این زمانه هی از طبقه دوم خارج میشن و هی داخل در طبقه سوم میشن. میبینیم که در دور و برمون دیگه افراد، جامعه حاضر نیست به رسم و رسوم قدیم عمل بکنه، چون دین مردم بر رسم و رسوم بوده، اهل عادت بودن، دینشون از روی دلیل و برهان الهی نبود. یعنی در زمان گذشته که جامعه مذهبی تری بود، این جامعه مذهبی مذهب از روی دلیل و برهان نبود، از روی عادت بود. اکثرشون همیشه مؤمن کم بوده. جامعه الان که غیر مذهبی تر شده، بی دین تر شده، بی قید و بند تر شده، چون شعورش بیشتر شده، دیگه خودش را مقید به رسم و رسوم قدیم نمیدانه و میخواد آزاد باشه، ادعای آزادی داره و از روی خیال فاسد خودش میخواد که برای خودش خلاصه یک چارچوب درست بکنه. پس اهل این زمان که بیدین تر بشن، بیدین تر میشن نسبت به بیدین های گذشته، به نوع بیدین های گذشته، درکشون پایین تره، چون فهمشون بیشتره، چون شعورشون بیشتره. این شد طبقه سوم که شرح مفصل فرمود. مشعر بعد مشعر محبت فلک شمس. عرض چهارم، طبقه چهارم جهنم، عرض شهوته. یعنی شخصی که در طبقه سیوم رسیده یک مایه علمی هم پیدا کرده، یک مایه علمی برای این که اون خیالش را، اون خیال فاسدش را در قالب نظریه ها، فرضیه ها و تئوری ها ارائه بده و به قبولانه و بر کرسی به نشانه. گفتیم که خیلی از این نظریه پردازها، تئوریسین‌ها، دانشمندانی که ضد دین هستن و خلاصه نظریه هایی میدن برخلاف خدا و حجت های خدا، فرضیه هایی میدن برخلاف کتاب های آسمانی، اینها در طبقه چهارم هستن. یعنی یک مایه علمی پیدا کردن، یک زبان توجیه انداز پیدا کردن که ارائه بدن خیالات فاسدشون را در قبال توجیهات بافته‌ای که از خودشون میبافن. این عرض چهارمه. عرض پنجم فرمود که عرض غضبه. گفتیم مشعر پنجم از مشاعر انسان مشعر وهمه. وهم یعنی مشعر معنا فهم. مثالش را زدیم که اگر تصویر یک گوسفند و گرگ را کنار هم به یک بچه نشان بدن، بچه از تصویر گرگ و گوسفند در کنار هم معنای خاصی استنباط نمی کنه. ولی اگر به یک آدم بزرگ تصویر گرگ و گوسفند را در کنار هم نشان بدن، انسان بالغ از این دو تصویر در کنار هم معنای دشمنی و خطر استنباط میکنه. این قوه وهمه. این هرچه فهم بیشتر میشه، شعور بیشتر میشه، گفتیم این قوه های بالاتر بالفعلتر میشه. پس قوه فهم قوه درک معناهاست، معناهای جزئیه، معانی که از تصاویر و از خیالات انسان استنباط میکنه. عرض پنجم جهنم که عرض غضب باشه، اون دانشمندانی هستن، تئوریسین هایی هستن که بسنده به ارائه نظریه های خودشون نمی کنن، یک اتکا به نفس کاذبی هم دارن، یک نفس قوی تری دارن و میخوان تغییر ایجاد کنن. این فقط صرف ارائه نظریه و فرضیه نیست، میخوان نظریه هاشون را به هر قیمتی هست بقبولانن، در محیط اطراف در جامعه تغییر ایجاد کنن. و چون که دین را و مذهب را مانع از جا افتادن و ارائه شدن و تغییر پذیر شدن مردم از این نظریه های باطل میدانن، میگن تا وقتی دین و مذهب باشه این نظریات، نظریه های باطل این افراد به خود مردم نمیره، لحاظات در پی دشمنی با مذهب و دین برمیان، دین را مانع رشد معرفی میکنن، مانع شکوفایی، باعث عقب ماندگی جوامع معرفی میکنن. میگن دین هست که خلاصه جامعه ها را دچار عقب ماندگی میکنه، به قول معروف سکولاریسم را تبلیغ میکنن، یعنی هی حد سعی میکنن دین را و مذهب را از خانواده، از جامعه کمرنگتر کنن، مردم بیقیتر بشن، بیبندوبارتر بشن. دین و مذهب حاکم بر رسومات و حاکم بر معیار و ارزش و هنجار جامعه نباشه. رسیدیم به فصل ششم. فصل ششم که عرض الهاد هست، قوه ششم، مشعر ششم از مشاعر انسانی، مشعر عالمه هست، مشعر بالاتری هست، مشعر عالمه که زمینش عرض الهاد. فصل ششم. پس چون بعضی از مردم به سبب زیادتی شعور از طبقه پنجم تجاوز کنند به طبقه ششم و عرض الهاد داخل شوند، و معنای الهاد این است که کسی تغییر دهد و تحریف کند کلام شخصی را به طوری که برخلاف مراد آن شخص باشد، از روی عمد و غرضی که دارد. و سبب الهاد در این طبقه این است که بعضی از اهل طبقه پنجم که شعوری زیاده از برای آنهاست، اکتفا به غضب فقط نکنند و علاوه بر غیظی که دارند بر اهل حق، در صدد ابطال ادعای ایشان برایند از روی حیله و تدبیر. و آن حیله این است که خود را ظاهرا داخل اهل حق کنند و به بعضی از اقوال ایشان قائل شوند و به لباس اهل حق جلوه کنند و بعضی از دلایل و براهین ایشان را به تعلم یاد گیرند و به لباس اهل علم ظاهر شوند و خود را در شمار علمای ابرار درآورند و اسمی از خدا و رسول و اولیای او ببرند و بر بعضی از قواعد و قوانین ایشان جاری شوند. و چون در دین حق و اهل حق محکماتی چند هست که آنها اصل دین است و متشابهاتی چند هست که آنها باید با محکمات مطابق شود که شباهتی به باطل دارد، و این متشابهات هم مانند محکمات ظاهراً از اهل حق است، پس این جماعت به آن متشابهات متمسک شوند و دلیلها و برهانها از متشابهات اقامه کنند و اعتنایی به محکمات نکنند و محکمات را تعبیر کنند چنان که با متشابهات مطابق شود بر حسب اغراض خود ایشان. و حالان که خداوند امر را برعکس قرار داده و محکمات را اصل قرار داده و امر کرده که متشابهات را رد به محکمات کنند، چنان که فرموده منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زائغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما يعلم تأویله الا الله والراسخون في العلم. باری، اهل این طبقه ظاهراً از اهل علمند و خود را از اهل حق حساب می کنند، بلکه خود را رئیس اهل حق می دانند و به حق دعوت می کنند و شب و روز عمر خود را صرف ظاهر حق می کنند با تمسک به متشابهات و رد کردن محکمات بر آنها و به این سبب رئیس طایفه می شوند و با شمشیر حق که متشابهات است گردن اهل حق را می زنند و خود را اهل حق می نامند و اهل حق را نسبت به زلالت و گمراهی و ازداد می دهند و تحریف کلمات اهل حق را از مواضع آن می کنند و تغییر معنای آنها را می دهند بر حسب ابراز خود و آن قرضها نیست مگر ادهاز حق و احقاق باطل به طوری که میل دارند و در هر عصری از اعصار در مقابل اهل حق این طایفه بودند و خواهند بود تا ظهور امام عجل الله و فرجه و سهل مخرجه، چنان که خداوند خبر داده و فرموده و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلق الشیطان ثم یحکم الله آیاته. و اگر این جماعت نبودن هرگز در دنیا اختلافی در دین و مذهبی نبود و ایشانند که جهاد را به تحیر می اندازند و اسباب بیدینی هر گمراهی می شوند و اضلال گمراهان می کنند به جهت آن که همه صاحبان تصنیف و تألیفند و صاحبان امامه و ردا و عصایند و صاحبان منبر و محرابند و خود را خلفای خدا و رسول می نامند و از ایشان است جمیع احکام به غیر ما انزل الله. از جور ایشان می نالد به سوی خدا حقوق و دماء انام و در فغانند ارامل و ایتام در جمیع ایام و حقی نمانده مگر آن که باطل کرده اند و باطلی نمانده مگر آن که آن را حق نامیده اند و نیز عمل ایشان مگر نفاق و نیز خصلتشان مگر شقاق. می روایند اولیای خود را از روی سمعه و ریا مانند کاه و کهربا و چون اهل طبایه و زمین سیوم از کاروبار و گفتار و رفتار ایشان اطلاعی به هم رسانند قیاس کنند اهل حق را بر ایشان، پس همه را باطل انگارند و اوضاع دین و مذهب را بازی شمارند. خداوند لعنت کند ایشان را به عدد آنچه در علم او هست. پس بعضی از مردم روزگار در این طبقه بمانند و بعضی از این طبقه تجاوز کنند و در طبقه هفتم که اسفل سافلین است داخل شوند و به طور اختصار شرحی از احوال ایشان در فصلی جداگانه مذکور می شود. اینجا شرح طبقه ششم که عرض الهاد بود به پایان رسید. نتیجه و خروجی شرح بزرگوار این شد. گفتیم مشعر ششم از مشاعر انسان مشعر عالمه هست. مشعر عالمه یعنی اون چیزی که دخل و ربط داره به علم و علمی نیست حقیقتاً مگر علم محمد آل محمد علیه السلام. در دنیا اگر اشخاصی هستند در سایر زمینه ها و خودشون را دانشمند و عالم می نامند، در نزد عقل سلیم اونها عالم و دانشمند نیستن. عالم و دانشمند کسی هست که دخل و ربط داشته باشه دانسته های او با آموزه های محمد آل محمد علیه السلام. پس وقتی میگیم که ارزششون ارز الهاد قوه عالمه، منظور علمهای متعارفی نیست. گفتیم علمهای متعارفی مثل فرضیه ها و نظریه ها صاحبان این نظریه ها در ارز چهارم بودند، چون اینها کاری به دین و مذهب نداشتند. همینقدر اینها الهادشون و کفرشون و بیدینیشون همینقدر بود که میخواستن نظریه های خودشون را بر کرسی بنشانن، نظریه های خودشون را ارائه بدهند. دیگه اسمی از دین و مذهب در نظریه های اینها نبود، نظریه های اینها با دین و مذهب مخلوط نشده بود. ولی در ارزششان اتفاقی که واقع میشه این است. فرمود عرض پنجم که عرض غضب باشه، یعنی غضبناک هست بر دین، غضبناک هست بر دین، وقتی که در خودش میبینه نمیتوانه دین را عوض بکنه، نمیتوانه در دین فساد بکنه، یک نفس قوی تری این شخص پیدا میکنه، معلوم فهم و شعور و اون اعتماد و اتکاء به نفس باداتر داره، نفس قوی تر داره، میاد تدبیر و حیله میکنه با لباس دین، با لباس علم یعنی دین، شروع میکنه به ضربه زدن بر دین، یعنی خودش را رئیس اهل دین معرفی میکنه، با این لباس میاد با شمشیر دین سر دین را میبره، همون وصیتی که خلیفه دوم به معاویه کرد، نامه‌ای که به معاویه نوشت و نامه معروفی هست و بعضی از علما رضوان الله علیهم نامه او را در کتابهاشون ذکر کردن، مثل مرحوم سید نعمت الله جزایری رضوان الله علیه. در اون نامه دومی به معاویه اینجور سفارش میکنه که گردن اسلام را با شمشیر اسلام بزن، چون وقتی شخص در مقابل یک ایده و در مقابل یک مکتب قرار میگیره، افراد حواسشون جمع‌تره که نزدیک به این شخص نشن، از این شخص در حذر باشن. ولی وقتی شخص لباس این طبقه را، لباس این مکتب را بر تن میکنه، دیگه خیلی از افراد چون لباس مکتب را بر تن این میبینن به این اعتماد میکنن و لحاظا با لباس مکتب راحتتر و آسانتر و اساسیتر میتوانه به این مکتب ضربه برسانه. این را الان مثلا در خود جمعیت خود ما این را مشاهده میکنیم به عنوان لباس مکتب شیخیه، رئیس خودش را رئیس مکتب شیخیه مینامه و اطرافیانش او را رئیس مکتب شیخیه مینامند، به این عنوان که اعتقاد شیخیه این هست که امام زمان صلوات الله علیه زندگانی دنیوی را حضرت نداره، کنار گذاشته. معنی غیبت امام علیه السلام این هست که امام علیه السلام زندگانی دنیوی را کنار گذاشته به اسم رئیس شیخیه. این اعتقاد فاسد را نسبت میده به شیخیه و انتشار میده در میان مردم که مردم این مکتب را با این اعتقاد فاسد بشناسن، اگرچه امام زمان صلوات الله علیه صاحبان الهاد را مفتزه و رسوا میکنه، ولی تدبیر اینها این هست با لباس مکتب خودشون را به عنوان رئیس مکتب جا بزنن، رئیس اهل حق جا بزنن و با تمسک به متشابهات، گفتیم در هر حدیثی، در هر آیه از قرآن، در آیات قرآن، در احادیث اهل بیت علیهم السلام، در کلام بزرگان همیشه متشابهات هست، به نص آیه قرآن که بزرگوار ذکر فرمود. متشابهات یعنی اون کلامهای مشکلی که ظاهرش برخلاف مراد و مقصود اونهاست، یعنی ظاهر معناش صحیح نیست، معنای دیگر داره، به اینها میگن کلام متشابه، یعنی شبیه، ظاهرش شبیه به اهل باطله. بنای خدا و حجتهای خدا بر این بوده همیشه اشخاص محکمات را بگیرن و متشابهات را بر طبق محکمات معنا بکنن، ولی اینها چون میخوان در این دین فساد بیندازن، میخوان این دین را مشوه جلوه بدن، میخوان با شمشیر این دین گردن این دین را بزنن، با تمسک به متشابهات و تعویل محکمات به متشابهات اون الحاد خودشون را به عنوان اعتقاد مسلم این مکتب ابراز و اظهار میکنن. شرح بزرگوار خیلی واضح بود و ساده بود و خیلی هم به وضوح مصادیقش را میبینیم. فرمود در هر زمانی مصادیق این نظر، مصادیق این بیان و این عبارت و این فرمایش مصادیقش هست. و فرمود که اختلافاتی که در میان اهل حق واقع میشه در تمام زمانها به واسطه افراد و اهل طبقه ششم بوده که با لباس دین، با لباس مکتب آمدن و بر این مکتب ضربه زدن. و در آخر هم فرمود یکی از موارد و اسباب سوء استفاده اهل تبایه یعنی اهل قیاسهای باطل همین افراد به ظاهر دین نماست که اینها میان قیاس میکنن اینها را با حجتهای خدا و افکار و رفتار و حیله های اینها را نسبت میدن به حجتهای خدا. میگن نگاه کن اینهایی که در لباس دین هستن همشون همینطورن، پس معلومه اون حجتهایی که این دین را بیان بنا کردن هم نعوذ بالله یک همچو صفات و خصلتهای داشتن. پس رفتار اینها یکی از اسباب و یکی از زمینه های مواد قیاس طبقه سیوم هم هست. شرح بزرگوار علی الله مقامه واضح بود، کامل بود و الحمدلله مصادیقش را در هر زمان به وضوح مشاهده می کنیم. انشاءالله فصل هفتم را، طبقه هفتم را که آخر طبقه از طبقات جهیم هست در جلسه آینده انشاءالله زنده باشیم بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.